الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم حقی با عرض پوزش و عذرخواهی که وقت ناهماهنگ شد هم ماشین یه خورده تأخیر کرده بود هم خاطر مراسم روز ارتش راه بندی شد و به موقع نتونستیم انجام وظیفه کنیم و از اینکه ناخواسته وقتی گرانبهای عزیزم رو تلف شده از خداوند میخواهیم انشاءالله از فضل کرم خودش زبران کند و از روی بزرگواری حقیر رو ببخشه. حالا خواست خدا این بود حقیر گست داشت این جلسه به خاطر اهمیت این قسمت از برنامه مراقبه و محاسبه که احتیاج به توضیح بیشتری دارد از سر ساعت 11 خورده عمیق‌تر بحث بکنیم. حالا خدا فرمود که فضولی موقوف بالاخره آنچه ما میخواهیم او خواهد شد. در هر حال بنده خیلی خلاصه و چکیده در ادامه بحث جلسه قبل که عرض شد مراقبه و محاسبه محور اصلی این راه تربیتی است و مراتبی دارد و هر مرتبه از آن آثاری دارد در درون انسان و کشف حقایقی که به لحاظ شکوفایی استعدادها خواهد شد و دیگر دستور عملهای تربیتی نفس متناسب آن مراقبه و محاسبه است و مطالب دیگری که فرض رسید. و در این قسمت مراقبه مقدماتی عرض شد که اصل بر انجام واجب و ترک حرام و وظیفه محوری است و بقیه امورات زندگی مستحبات و نوافل و ترک مشروعات و اینها رو بایستی نفس رو آزاد بگذاریم و کوچکترین فشاری به نفس وارد نکنیم و بلکه اگر بعضی از مستحبات و ترک مشروعات از روی عادت شده و نفس به سوی مستحب جرایی گرفتار شده این رو تعطیل کنیم و برای نفس عادت بدهیم که اصل بر وظیفه جرایی و واجبات و ترک محرمات و این مخصوصا در اوایل این راه برای کسانی که گرفتار مستحبات شدند بیشتر تأکید می‌فرمایند اساتید و بزرگان که یک مدت تأکید بشد تا نفس بر این وظیفه محوری عادت کند. و برای استناد عرائضمون از خود روایات استفاده میکنیم که خیلی خلاصه و سفیده. حالا فرصتش برای یک توضیح بیشتر یک روز مناسب دیگر خدا بخواهد. میفرماید مولا علیه السلام: لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض. هر وقت مستحبات برای واجبات ضرر بزنه، اون مستحب هیچ فایده ندارد، هیچ قربی برای خدا نخواهد رساند، این چیز بی خودی است. در روایت دیگر می فرماید: اذا اضرت النوافل بالفرائض فرفضوها. خیلی قاطع، اگر دیدید یک مستحبی در واجب تو ضرر بزنه، اون اصلا بهش کن، حذفش کن، ردش کن، بره کنار. خیلی راحت. در یه جای دیگر می فرماید امام صادق علیه السلام: لا تکرهو الى انفسکم العباده. عبادت را بر نفستون تحمیل نکنید. اینطور نیست که جو بگیرد و مجلس طوری باشد و فضا طوری باشد و تعریف و توصیف های از فلان مستحب رو انسان از فلان ختم ختومات و از فلان ریاضت ها و از این روی تحریکات نخیر، نفس رو راحت بگذارید باشد. یکی از فرقهای اساسی این راه تربیت نفس بر اساس دستورات اهل بیت علیه السلام با ریاضت های مندرآوردی، با ریاضت های نامعقول چه فرقه های فراوانی دارد، یکیش هم همینه. اینجا بنابر تربیت نفسه، نه بنابر زورگویی به نفس. تربیت نفس غیر زورگویی به نفسه. فعلا در این مرحله ما در انجام واجب و ترک حرام ریاضت خواهیم کشید، بله، هرچند سخت باشه و تحمل بکنیم، باید این ریاضت رو انجام بدیم. به هیچ بهانه ای، به هیچ سختی نمیتوانیم این وظیفه رو ترک بکنیم. اما غیر انجام واجب و ترک حرام و انجام وظایف، هر چی که میخواد باشه، اول ببینیم نفسمون چقدر پذیرش دارد. دلمون میخواد یه دعای کمیلی بخونیم مثلا، لزومی نداره که از اول تا آخر الا و بلا با اسمو بخونیم. یه فرازی از اون که ببینم نفسمون رو میفهمه و ازش لذت میبره، دعای کمیل همون یه فرازه، همون نیم سطره، نه اینکه تحت تاثیر احساسات امثال اینها. در حالی که برای توضیح وقت نرسید، فقط این عبارت ها رو سریع میخونیم. برای نفستون حضرت میفرماید تحمیل نخواهید کرد، زورگویی نخواهید کرد، مگر در انجام واجب و ترک حرام. انشاءالله در فرصت های بعد که مراحل بعدی بهش رسیدیم، اونجا رفتار با مستحبات رو عرض خواهیم کرد که با چه شرایط انجام بدهیم. در روایت دیگر امام صادق علیه السلام می فرماید: ان الله عز و جل اذا احب عبدا فعمل قليلا جزاه بالقليل الكثير ولم يتعظمه ان يجزي بالقليل الكثير لا. اصلا سیستم تربیت توحیدی غیر از آن هست که دیگران در روش های ریاضت می کشند به بهانه اهل ریاضت و مسائل دیگر. در این روش بیشتر به جوهره عمل توجه شده تا به حجم عمل، به زار و زنزال و هیاهو و ظواهر کار، توجه به جوهره عمله. امام صادق علیه السلام می فرماید اگر خدا بندش رو دوست بدارد، این بنده یک کار جزئی انجام بدهد، یک کار خیلی کوچک، خداوند برای او جزای بزرگی خواهد داد، بیشتری خواهد داد. بعد می فرماید تأسف نکنید که به یک کار جزئی ناچیز یه اجر اینقدر بزرگ. ولن یتعاظم ها، مطلب رو خیلی بزرگ نمی شمارد، اصطلاح نامربوط نیست، بی حساب کتاب نیست، بی محاسبه نیست، که آخه یه کار جزئی هیچی این همه به سجده دو دقیقه ای مساوی با شب زنده‌داری از اولش تا آخر صبح، چجور از اونم بیشتر. این جوهره عمل هست که داره کار که خداوند جزا میدهد به کم بیشتر برای او. در روایت دیگر که بنده بدون توضیح همون سریع از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مولا علی علیه السلام خطاب میکنه، میفرماید یا علی ترید و ست مئت الف شاتن او ست مئت الف دینارن او ست مئت الف کلمتن، کدومشو میخواه یا علی؟ 600,000 گوسفند یا 600,000 دینار یا 600,000 کلمه، کدومشو دوست داری؟ میلت میکشه؟ عرض میفرماید قال یا رسول الله 600,000 کلمتین، من 600,000 کلمه میخواهم که راه زندگیم را از اون. اقا صلی الله علیه و آله اجمع 600,000 کلمت فی 6 کلمات یا علی. حالا اجمع هست یا اجمع هست، حالا این مربوط به نسخه اون کتاب هست که مهم نیست هر کدوم خواهد باشد. جمع کردم آن 600,000 کلمه مفید بر زندگی رو در 6 کلمه، یا جمع بکن شما اونها رو در این 6 تا کلمه که وقتی میگم این کافیست برای زندگی تو. اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت باتمام الفرائض، نه دستور لمله، دستمل های زیربنایی مهم. اگه دیدی مردم مشغول هستن برای فضائل، فضل فروشی ها، مستحب جرای ها، فروعات، کارهای فرعی زوزی اینقدر بهش اهمیت میدن که انگار سه خبره، فراموش شده اصول، تو حواستو جمع کن، توجهت رو بکن به اتمام واجبات خوده. اهمیت و ازا رأیت الناس یشتغلون به عمل دنیا فشتغل انت به عمل آخره، اون چه خیلی واضحه، واضحه چه معناش البته. و ازا رأیت الناس یشتغلون به عیوب الناس فشتغل انت به عیوب نفسک، این هم که باز دیگران همش عیب‌جویی آنطور شد زیر ذره‌ای میذاره یه کار ساده کسی رو، اما از عیوب خودش توجه به خودت. اذا رأیت الناس یشتغلون به تزیین دنیا فاشتغل انت به تزیین الاخره، این همشه باز شاهد مثال ما این قسمت فرمایش حضرتی و ازا رأیت الناس یشتغلون بکثرت العمل فاشتغل انت به سفوت العمل. اگر دیدی مردم گرفتار این شدن که پرحجم کار کنند، گسترده، فراگیر، اما تو توجه کن کارت را خالص بکن. یک عمل خالص برای خدا قدرتش اصلا قابل مقایسه نیست با کارهای عریض و طویل پرحجم چشم پر کنی که درش اون کار غیر از رضای خدا همه چی توش هست، خودخواهی و خودنمایی و و و و الی آخر، رضایت دیگران و چاپلوسی و هر چه دلت بخواد هست، مردم بخواهنسی بشه و شهرت و زمینه برای فردا در یک جریان سیاسی میخوام از این چه استفاده ها بکنم و تو فکر این باشه آقا این کار رو خدا قبول میکنه یا نمیکنه. تو صفا و خالص بودن اون و اذا رأیت الناس یتوسلون بالخلق و توسل انت بالخالق و آزمی بست مستقلیست. مردم به این و اون سنج میزنند، مردم چشمشون تو دست این و اونه، اما تو توسلت به خدا باش. بس توسل شالت وقتش. بس باز در این روایه خیلی سریع حضرت می فرماید که در مراقب و محاسبه اصل بر عمل به وظیفه، نه عمل به مستحبات و فشار آوردن بر نفس برای این قبیل از امور. امام مولا علی علیه السلام می فرماید اینک این اشتغلت به فضائل نوافل عن اداء الفرائض فلن یقوم فضل تکسبه به فرض تزیعه. اگر شما مشغول فضیلت ها یک مستحب باشی که مستحب خیلی فضیلت دارد، از هزار حدس عمره ثوابش بیشتره، همه آبا و ازداد گذشتگان بخشوده میشه با این عمل مستحب، بهشت سی خواهد شد، در کنار ائمه زندگی خواهد کرد و همه فلان خواهد شد و چنین الی آخر، شما توسل این کارا نکن. اگر اون مستحب باعث بشه که وظیفه ات تضییع بشه، می فرماید فلن یقوم فضل تکسبه، اونش دنبالش بودی این فضائل فضائل از نافلت بیاد، از هیچ کدوم خبری نخواهد شد، نمیارزد در برابر ضایع شدن آن وظیفه که از دستت رفت، اون ضایع شد. 1500 رکعت نماز مستحبی با نماز جعفر طیار، با نمازهای دیگر، با زبان روزه گرم داغ تابستان انجام بدیم، نمیارزد یک نماز صبح ما یک سجدهش دو سجدهش غلط خونده بشه، باطل بشه. یک سوره حمد ما یک لفظش غلط ادا بشه و باطل بشه، نمیارزه هیچ. اول وقت بزرگه مثال جالبی زدن، میفرمایند واجبات مثل ستون ساختمانه، پی ساختمانه، ترک محرمات انزام واجبات، مستحبات زینت و تزیین ساختمانه. خب حالا می فرمایند یه ساختمان کلنجی پیش داره می ریزه، ستونش ترک برداشته، شما تو فکر این هستی که من ساختمان رو کاغذ دیواری چه کار کنم، یه لستر چند میلیون تومنه بیارم آویزون کنم، چه فلان گل فلانش چه کار، یعنی چه برای همچون ساختمان یه وقت بریزه تمام اون زینت ها به چه دردی میخوره؟ اما خواهش رستم هیچی شد تمام شد. در شخصیت توحیدی که اهل بیت علیه السلام میخواهند ما رو تربیت کنند، زیر بنای این ساختمان وجودمون اول میفرمایند عمل به واجب و ترک محرمات، عمل به وظیفه. عمل به وظیفه دارش وسیع تر از عمل واجبات فقهیه در دیگاه تربیتی. از باب مثال عرض می‌کنم، شعر آزم رو جمع کن یا باشه یه وقت. مثلا فرض فرمید، مثال من خیلی دلم میخواد که برم صبح دعای نطبه، خیلی باحال، خیلی فوق العاده، انسان تا 3-4 روز هم لذتش. از این ور یه شرایطی پیش اومد که خانواده میگه آقا ما بریم گردش، به شرطی که وضعیت زوری باشه که گردش بردن اونا وظیفه باشه، نه هر هوسی که منظور اون باشه. تشخیص دادی که وضعیت این خانواده، این بچه، این خانم زوری شد که الان یه وظیفه بیشمت برای من، اگه نرم یه آفت های پشت سر دارد. یه وظیفه می فرماید همین گردش تو، همین تفریح تو چون وظیفه بوده مقدم هست بر این مستحبی که تو 3 روز هم لذتش رو داشتی می سشیدی. یعنی اینقدر ما وجودمون رو باید آماده بکنیم برای وظیفه محوری. تا این وظیفه محوری در این مرحله مراقبه خوب جا نیفته در برنامه ساختار شخصیتی توحیدی ما، این برنامه های بعد که میاد پشت سر اونا محکم نخواهد شد. و این وظیفه باز وظیفه بسیار مهم نیست. خیلی دلم میخواد عشقم گرفته که دعای کمل بخونم، خیلی جالبه، اما این مرحله فعلاً که ما هستیم زود برگردیم که چه چیز الان برای وظیفه است. بگم عجب، من به تمام اعضای وجودم وظیفه وجود دارم، از سر و چشم و گوش و دست و زبان تا انگشت پا. حضرت می فرماید این مطلب رو، خدا یه واجباتی برای این اعضا قرار داده، من کجا همینها رو یاد گرفتم؟ مگه حالا که بناست من وظیفه محور باشم، چقدر شده که من رساله مرجع تقدم رو بردارم بخونم و برای این واجباتم آشنایی پیدا کنم؟ این دعای کمیلش اصلا بهشت میبره، تو وسط بهشت شب هم تو خواب نشونم رو میدن، اما الان میبینم که وظیفه است بردارم رساله بخونم تا واجبات احکام دینم رو خوب بشناسم چی بوده، وظیفه برای من اومده بود. روز قیامت بهانه ندارم بگم که نمیدونستم. کدوم برام وظیفه است؟ این دعای کمیله که تو بهشت مرکز شب هم تو خوابم نشان خواهند داد، من همچون بهشت رو نمیخواهم، چون مزاحم آشنا شدن یک مسئله از وظیفه دینی من از رساله مرجع تقلیدم باشد. این هست خود به خود نظمی انداز انسان رو. انسان همین که بنا شد از صبح که بلند میشه روی وظیفه محور کار بکنه، ببینه تمام کارهای نظم عجیبی پیدا میکنه، دیگه هوسهای خودش یواشش میره کنار. مردم چه میگن، فلان چه خواهد شد، دلم چه میخواد، همه یواش یواش داره میریزه. انسان یه تمرکز جالبی پیدا میکنه تو محور وظیفه. همین تمرکز آثار عجیبی دارد که انشاءالله تو بسش خواهیم رسید. من به عنوان مدرش عرضم این عبارت رو از روای حضرت بخونم تا این قسمت اراضی رو تمام کنم. مولا علیه السلام می فرماید این الله فرض على جوارح كلها فرائض یحتج بها علیک یوم القیامه. خداوند متعال واجب کرد بر کل جوارح تو، واجباتی را از اون سرم گرفته، ابرویم، چشمم، پلکم تا ناخن پایم یه وظایفی است که تا روز قیامت خداوند به این واجبات احتجاج خواهد کرد. من فقط خیال می‌کردم که واجبات همون نماز پنجگانه است و روزه است و زکات و حج و یک سری مسائل دیگر تمام شده را. من چه وقت گذاشتم برای آشنایی به واجباتم یک دور کتابه ها که مربوط به شناخت گناه هاست، این رو به عنوان یک درس زندگی جدی آشنا بشم. ولذا می فرماید ما احق الانسان ان تكون له ساعه لا يشغل عنها شاغل. چه سزاوار است بر انسان که یک ساعتی در زندگی خودش انتخاب کند که هیچ چیزی او رو در اون ساعت مشغول به خودش نکند، خلوت بکنه خودش است و خودش. اینا دستوراتی است که در رابطه با مراقبه و محاسبه که به لحاظ زیگه وقت عرایزمون اینجا تمام میکنیم. انشاءالله خداوند اجازه توفیق بده برای جلسه بعد بلکه این قسمت رو بتونیم زمبندی بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.